فقه معاصر بورس جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بحث در رابطه با مقدمه ششم هست. تا امروز پنج مقدمه از مقدمات مربوط به بحث بورس و بازارهای مالی را عرض کردیم که ما با نگاه به مباحث فقهی اینها رو مورد بررسی قرار میدیم، اما اونی که مهمه و صورت باید بدونیم که عملیات بورسی و بازارهای تجاری و مالی چگونه عملیاتی است که به عنوان یک موضوع ما به اون نگاه کنیم، یه شناخت کافی از این موضوع داشته باشیم و اون رو حالا یا به صورت انطباق با قواعد و اصول یا به عنوان یک امر مستحدث که مورد توجه اوغلا قرار گرفته، مورد حالا واکاوی، کنکاش و بررسی قرار بگیرم. در بحث امروز یکی از ارکان مهم بازار بورس و بازارهای مالی به طور کلی مورد بحث واقع میشه و اونم بحث کارگزاری در بورس. مقدمتا عرض کنیم که ولو این که ممکن است که شخصی که حالا چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی بخواد وارد بازار بورس بشه، چه برای فروش سهام چه برای خرید سهام، این شخص حقیقی میتونه خودش به عنوان مستقل بره اقدام میکنه، منتها تحت نظارت هیئت عالی بورس و نظارت بر بازار بورس و بازارهای مالی. این یک مورد. و یکی هم عکس کد بورسی که معلوم باشه که این شخص در بازار بورس وارد شده، چه معامله کرده، حالا جدولی داره که چه سهامی رو تونسته بخره در بازار اولیه، یعنی اولین عرضه‌ای که یک شرکت داره انجام میده و اون در بازار اولیه رفته خریده یا در بازار ثانویه رفته خریده، یا رفته بازار ثانویه، بازاریه که دیگه این سهام ها رد و بدل میشه، من سهامم رو میفروشم به شما، شما میفروشید به زید، این معاملاتی که بین سهام ها انجام میشه، یا مثلا در فرابورس انجام شده. فرابورس معمولا بعضی از شرکت ها اون امکان و شرایط لازم رو برای ورود به بازار اصلی رو ندارن، لکن این شرکت در خارج موجوده و دوست داره از مزایای بازار بورس که یکیش همین فروش سهام اعتباری است یا اوراق قرض است، میخواد از اینها استفاده کنه، منطقه چون اون شرایط رو نداره، قانونگذار آمده برای اینها بازاری برای اون بازار اولیه و بازار اصلی قرار داده که اونها هم در جریان مبادلات بورسی به نوعی قرار بگیرن. حالا در تمام این بازارها، بازار اولیه، ثانویه، بازار بورس، بازار کالا و عموم بازارها هم افراد حقیقی میتونن وارد بشن با اخذ اون کد بورسی و هم افراد حقوقی خودشون میتونن مستقیم، این به لحاظ امکانه، میتونن این معاملات رو انجام بدن، لکن مستلزم اینه که به بازار بورس و پیچیدگی‌ها و اون شیوه‌ها و روش‌های موجود در بازار بورس که یقیناً خیلی متفاوته از بازارهای محمولی هست آشنا باشن. در بازار محمولی و بازارهای عرفی که الان ما درش زندگی میکنیم و خرید و فروش انجام میدیم، هوشمندی در یک حدی لازمه، لکن در بازار بورس علاوه بر هوشمندی باید علم به این مسئله رو داشته باشی. یعنی صرف آگاهی، صرف این که مثلا فلان شرکت سهامش داره قیمت پیدا میکنه، این معلوم نیست. امروز قیمت پیدا میکنه، یک مرتبه فردا همین بازار دچار نوسان افت و اینجور مسائل میشه. به این خاطر عقلا قانونگذار آمده یک واسطی رو اینجا قرار داده به نام کارگزار، ولذا خیلی از شرکت ها یا دفاتری که الان وجود داره دفاتر کارگزاری هستن که اونا هم باید زیر نظر نهادهای مربوطه از جمله شورای عالی بورس اینا برن مجوزشون رو بگیرن. همینجا هم عرض کنیم که مجوز برای کارگزاری این رو تبدیل نمیکنه به یک شخص حقوقی. یعنی اینطور نیست که یک جایی مثلا کارگزاری بیاد و در بین معاملات بین خریدار و فروشنده قرار بگیره و بگیم این کارگزار، این بیانیست که برخی از آقایون دارن، لکن در عمل اینطور نیست، در قوانین حقوقی هم اینطور نیست که بگیم حالا این چون رفته مجوز گرفته این میشود شخص حقوقی. نه، همه مشاغل امروز نیاز به یک مجوزی دارن، این مجوز گرفتن اون رو تبدیل به یک شخص حقوقی نمیکنه. اما بله، اگر این دفتر کارگزاری رو به طوری توسعه بده که یک شرکت مثلا متنابهی قرار بگیره، اونم باز با ساز و کارهای خودش هیئت مدیره ای رو معرفی بکنه، مدیر عاملی رو معرفی بکنه، همین کارگزاری میتونه شخص حقوقی نیز باشه. پس صرفا کارگزارها شخص حقوقی نیستن، میتونن شخص حقیقی باشن و میتونن شخص حقوقی باشن. بنابر نظر خیلی از کارشناسان و اقتصاددانان، حتی فرد به صورت مستقیم هم امکان دارد. به این لفظ امکان یک مقدار توجه داشته باشه که امکان داره خود این شخص، یعنی این طرفی که میخواد بره سهام بخره، من و شما میتونیم مستقیم اقدام بکنیم بدون اینکه نیاز به رجوع به کارگزاری ها باشه. خب اما ظاهرا اینطوری که در قوانینی که الحاقی به اصل این قانونه اینه که الان قانون بر اینی که حتما خریدار یا فروشنده سهام باید از طریق کارگزاری این عملشون رو انجام بدن. حالا نقش این کارگزار چیه؟ از یعنی که معمولا حتی شرکت‌های بزرگ اون اشراف کامل و آگاهی کامل رو به بازارهای مالی ندارن. یعنی هم رصد جهانی میخواد، هم رصد ملی میخواد، هم نیاز جامعه عرضه و تولید رو باید در نظر بگیره. کدام شرکت امروز مثلا تنزل پیدا کرده سهامش، کدوم شرکت داره میره بالا، کارگزاران این وسط قرار میگیرن. منی که میخوام برم مثلا 100 سهم از یک شرکتی رو خریداری کنم، به واسطه این کارگزاری اون کسی که میخواد بفروشد مثلا اون شرکتی که قراره سهامش رو بفروشه، اونم میاد سراغ این کارگزاری. مثلا میگه من 10,000 سهم دارم، این 10,000 سهم رو حالا طبق اون ارزی که حالا خواهیم داشت میاد میگه اینا رو مال من بفروش. خب در اینجا کارگزار هم میتونه مشاوره بده، حالا خیلی اجبار نیست. وقتی مشتری یا اون فروشنده مراجعه به کارگزاری میکنن، یکی از عملکردهای کارگزاران اینه که مشورت بدن. حالا اگر در مشورت به نتیجه رسیدن، خب این جناب فروشنده یا جناب خریدار میاد او را به عنوان واسطه در معامله قرار میده. حالا نحوه این رو هم عرض میکنیم. پس اگر بخوایم کارگزاری رو تعریف بکنیم، دو تعریف اینجا هست. یک تعریف به نظر میاد که مانع و جامع نباشه، یک تعریف تا حدودی این شرایط رو داره. برخی از آیون اقتصادی اومدن فهمدن که کارگزار شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله میکنند. شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب همون دیگران معامله میکنه. این یک تعریف. به نظر میاد که این تعریف دچار اشکال. همونطوری که در اوائل بحث عرض کردیم، کارگزار میتونه شخص حقیقی باشه. ما این مثال رو قبلا در مباحث دیگر هم زدیم. گاهی از اوقات مثلا زید میشه امام جماعت یک مسجد. این امام جماعت بودن برای او شخصیت حقوقی ایجاد نمیکنه. یعنی نمیان بگم که امام جماعت ولو احکامی برش باره، لکن به اون معنای امروزی شخصیت حقوقی و اعتباری به اون شخص نمیگن، به اون امام جماعت نمیگن که این شخصیت حقوقی امام جماعت، نه، همون شخصیت حقیقی است با این عنوان، یعنی عنوانی بر عناوین او افزوده شده. خب در این تعریف اول اومدن بیان کردن که کارگزاری شخص حقوقی است. این اشکال اوله که نه، میتونه شخص حقیقی هم باشه. نکته دوم، اینجا آیون اومدن بیان کردن که این شخص حقوقی میرون اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب همونها خریداری میکنن. خب اوراق بهادار فقط در بازارهای مالی نیست، گاهی از اوقات بازار کالاست. یعنی اینطور نیست که فقط بره سهامی بخره یا چیزی بخره، نه، بازار کالاست و اونجا بحث از حواله ها پیش میاد. حالا آیون میان یک تفکیکی میان اوراق بهادار و حواله قائل میشن. اوراق بهادار مثل همین سهام که پوله، یا مثل همین اوراق قرضه که اینا پوله، ولی حواله یعنی چنین قیمتی نداره. حواله یک رسیدی است، یک تعهدنامه است بر این که این مقدار کالا رو مثلا به دیگری فروخته. پس کار کارگزاری صرفا در دایره اوراق بهادار تعریف نمیشه، میتونه در سایر خدماتی که در بازار بورس و بازارهای تجاری و مالی انجام میشه این کارگزاری انجام بشه و این نقش واسطه‌گری رو اینجا ایفا بکنه. خب چجوری تعریف کنیم؟ برخی دیگر از آیون آمدن تعریفی رو ارائه کردن. به نظر میاد این تعریف اون خواسته های ما رو که در همین مسئله اشکال کردیم میاد برطرف میکنه. این آیون فهمدن که این کارگزار کسیست که شخص حقوقی یا شخص حقیقی است که عملیات خرید، فروش و یا استقراض اوراق بهادار را برای افراد حقیقی یا حقوقی به طور مستقیم انجام بدهد، یعنی خودش انجام میده. این کارگزاری وقتی قرارداد بسته شد، منی که خریدارم به این کارگزاری اومدم، حالا وکالت دادم یا هر چیز دیگری، اون شرکتی هم که آمده به همین کارگزاری مراجعه کرده، خب این کارگزار به صورت مستقیم چون از دو طرف این وکالت رو داره وارد معامله میشه و بعد واریز میکنه به اون حساب کارگزار، حساب بورسیش یا حساب کارگزاری که این مشتری یا خریدار اومده افتتاح کرده. پس اصل سرمایه مال جناب فروشنده است و جناب خریدار این جناب کارگزار که میتونه شخص حقیقی باشه یا میتونه شخص حقوقی باشه، میاد این عملیات رو برای اینها انجام میده. خب طبیعتا یه حق کمیسیونی بنابر قول یا حق وکالتی بنابر قول دیگری یا حق عمل کاری بنابر یک قول دیگر یا حق دلالی بنابر یک قول دیگری که مورد بررسی قرار میدیم، این کارگزار دریافت میکنه، چون به هر صورت اینم اینجا این کار رو انجام میده. اما اینکه چرا الزامی است ورود به کارگزاری، یعنی خریدار و فروشنده باید مراجعه بکنن به کارگزاران بورس و بازارهای مالی و معاملاتشون رو از این طریق انجام بدن. این یک امر معنوی و عقلایی داره، یک امر قانونی داره که حالا اون بحث قانونیش فقهی هم هست. امر معنوی و عقلاییش اینه که خب همه پذیرفتن که بازارهای مالی مطلقا اینها نوع تبادلات، تعاملات که در اونها انجام میشه این از یک ویژگی های خاصی برخورداره. به عبارت دیگر شیوه معامله در بازارهای بورسی با دیگر بازارهای معمولی و عرفی این متفاوته و لذا نیاز به تخصص کافی در این امر داره. بسیاری حالا در پرانتز عرض کنیم، بسیاری از ضررهایی که متوجه برخی از این سهام گذاران بود و خریداران سهام و اینها حالا علل مختلفی داشت، ولی چون یک مرتبه بازار بورس یه رشدی پیدا کرد در یک سالی و بعدم یک مرتبه هجوم آوردن مردم، به همین میزان این شرکت ها یا افراد کارگزار اینها پی در پی به صورت گسترده رشد پیدا کردن، در حالی که شاید به لحاظ مدرک و به لحاظ اعتبار مدرکی اینها خب مثلا شرایط رو داشتن، ولی مدرک داشتن اما درکی از بازار بورس، بازار جهانی، رشد فولاد مثلا در جهان، رشد طلا در جهان، افت طلا، بازار مس در جهان، خب اینا اموری است که فقط مدرک لازم نداره. حالا یه عده اومدن چون اون شرایط مدرکی و اداریش رو داشتن این کارگزاری ها رو زدن و بعد من هم مثلا مراجعه کردم و به خاطر که اون اشراف کامل رو نداشت و اون به هر صورت معادلات بازار رو نمیشناخت، مثلا ما رو سوق داد به یک سمتی و ما هم رفتیم یه همچین معامله ای انجام دادیم که حالا بعد در بحث ضمانت و خیارات در بحث بورس میام اینا رو بررسی میکنیم. اما به هر صورت عقلا به اینجا رسیدن که اگر خودشون به صورت مستقیم، احتمال داره یک نفر در خرید و فروش روزمرهش انسان موفقی باشه، ولی این دلیل نمیشه که وارد بازار بورس یا دیگر بازارهای تجاری بشه این هم موفق باشه. خیلی ها یه همچین فریبی رو میخورن. خب این لازمه که برو بلیزا قانونگذارم اومده این رو پیشبینی کرده، ضمن این که این مسئله رجوع به کارگزاری امر عقلایی است، یعنی اگر حتی در این بازارهای معمولی هم اگر شخصی نسبت به بازار آگاه نباشه، یک کسی یه ماشینی میخواد بخره، این میره مراجعه میکنه به کسی که شناختی از ماشین داشته باشه، کسی رو با خودش میبره که یک آگاهی از ماشین داشته باشه، حتی چه موقعی ماشین بخرد یا چه موقعی نخرد، همه اینها مهمه، چون خودش فقط بلند سوار ماشین بشه، ولی در خرید و فروش این نیست. ولی از اوغلا در چنین جاهایی میگن که رجوع به خبره، رجوع به عالم، این لازمه. ما در بحث فقه، در مباحث اجتهاد و تمهید، در مباحث خیار عین مثل بحث حج و در موارد دیگر رجوع به خبره رو آقایون اومدن مطرح کردن، یعنی یک سیره اوغلایی رایج در زمان معصوم علیه السلام هم بوده، یعنی به لحاظ این که حالا این سیره اوغلایی بگیم آقا باید ردی از اون نباشه، منی از اون نشده باشه، از این جهت هم خیالمون راحته که رجوع الجاهل به عاقل، این در زمان خود معصوم علیه السلام اتفاق افتاده و معصوم در حالا موارد زیادی این کار رو نه من کردن، بلکه گاهی از اوقات این رو تحسینم کردن که این امر رو به واسطه یک عاقلی، به واسطه رجوع به یک عاقلی. حالا شما ببینید در همین بحث اجتهاد و تقلید ببینید چه ما روایاتی داریم که اینا عامن، ولی فقهای بزرگوار ما از این روایات عام آمدن این بحث رجوع به خبره و اهل دانش و علم رو اومدن مطرح کردن. خب این یک امر اوغلایی، رجوع جاهل به عالم، رجوع جاهل به خبره که اینجا بحث کردم. پس رجوع به کارگزاری از این جهت که رجوع به عالم و خبره هست، این مورد تأیید وسیله اوغلا هم همینه. حالا در همین رجوع جاهل به عالم و خبره دو قول یا دو صورت وجود داره. گاهی از اوقات از قول خبره ما باید به علم برسیم، گاهی از اوقات نه، از قول خبره به ظنم برسیم کفایت میکنه. خب یک شرایط عام میداره خبره که اونا معلومه، مثلا این عالم باشه، امانتدار باشه، خبره باید اینطور باشه، عدالت داشته باشه، همین حرفا رو در خبره میایم بحث میکنیم. اما وقتی که میایم میگیم اونجایی که قول خبره باید موجب علم باشه، اونجا اون شرایط بیانه اینجا وارد میشه که تعدد هم علاوه بر تخصص لازمه، عدالت هم لازمه، چون قراره که ما علم پیدا کنیم از قول خبره. ولی گاهی از اوقات نه، که معمولا اینطوره، از قول خبره ما همون زمینی که برای ما حاصل میشه کفایت میکنه. ولی از اینجا دیگه تعدد شرط نیست، تخصص لازمه اما اون تعدد، اون عدالت شرط نیست. گاهی از اوقات اون خبره آدم عالمی هست اما آدم عادلی نیست. مثلا در همین بحث کارگزاران اینطور نیست که همشون از عدول مثلا جامعه باشن و اینها اومده باشن کار کارگزاری رو انجام بدن، اما در این حال از قول اینها میشه ظن به این پیدا کرد که مثلا خرید این مثلا سهام این شرکت، این به نفع مثلا خریداره یا به ضررش، یا بهش مشورت بوده که اون 1000 سهمی که خریدی مثلا سال قبل، این 1000 سهم رو یا تمدید کن یا دیگه بفروش یا کارهای دیگری که کارگزاران انجام میدن. علایان این گاهی از اوقات ما نیاز به از قول خبره، نیاز به علم به اون موضوع داریم، گاهی نیاز به ظن به اون موضوع داریم. در بحث کارگزاری همین ظن کفایت میکنه، اساسا امور بازار بر اساس ظنون، بر اساس علم که نیست. همین الان شما بازار امروز رو نمیتونید هیچ گونه، حتی زمنم نمیتونید پیدا کنید که تا یک ساعت دیگه، تا فردا، تا روز دیگر چه اتفاقی میفته، چی بالا میره، چی پایین میاد، اصلا اینا رو ما نمیتونیم حتی زمنم به نسبت به اونها پیدا کنیم. پس در قول خبره همین اندازه که زن ایجاد بشه کفایت میکنه. حالا میریم انتباه میدیم با مسئله کارگزاران. کارگزاران بورس بر اساس علم و تعهد این کار رو انجام نمیدن و لذا ضمانتی هم نمیکنن. حالا گاهی از اوقات البته توی این تبلیغاتشون، توی این کارهایی که برای جذب مشتری هست و مراجعه خریداران سهام، این حرفا رو میزنن که نمیدونم بیمه میکنیم، نمیدونم ضمانت میکنیم، یه سری از این مسائل مطرح میشه، ولی در واقع لااقل در کشور ما این گونه نیست. احتمال داره شما به کارگزاری مراجعه کنید، اونم به شما یه مشورتی بده و شما هم اون رو مورد رسوخ قرار دادید، یعنی اطمینان دادید به این که اون معروف شده طرف، چون تجربه معروفیت اینها گاهی یک شأنیتی ایجاد میکنه. حالا شما رفتید سراغ این کارگزاری، رفتید و اونم آمده به شما مشورت داده که یه همچین سهامی رو بخرید، اگه بهش بگید شما ضمانت میکنید میگه نه، اگه بهش بگید شما بیمه میکنید میگه نه. پس کارگزاران معمولا مشتریان خودشون رو، چه خریداران چه فروشندگان رو، اینها رو میان مشورت میدن به چه سمتی، به این که مثلا امروز در فلان شرکت سرمایه گذاری کن، فردا در فلان شرکت. گاهی از اوقات سبدگردانی میشه، در این سبدگردانی ها ماها نمیفهمیم چه اتفاقی میفته، ولی اون میدونه که اگر فلان شرکت وارد بورس بشه، این شرکت دچار افت قیمت میشه، تنزل قیمت میشه، ولذا میاد سهامش رو میفروشه ولو به قیمت کمتر و تعداد بیشتر سهام، و میره سراغ خرید سهام کمتر از اون شرکت معتبری که تازه وارد بورس شده. یعنی سهام بیشتری رو میفروشه با قیمت نازل، ولی میره چند تا سهام کمتر میخره اما از شرکتی که به سمت سبودی داره حرکت میکنه. خب اینا معاملات و معادلات بازار بورسه. ما اصلا نمیدونیم الان من، شما، مردم، ببینید در همین قوم، در همین ایران چند نفر داریم که به این آگاهی و به این اشراف داشته باشن که گاهی از اوقات حالا در بازارهای جهانی که با دقت بیشتری کاراشون برن جلو، با دهم درصد میان این احتمالات رو بیان میکنن. خب اینا رو کیا بیان میکنن؟ کارگزاران. کارگزاران میگن اگر این شرکت وارد بشه شما بفروشید، برید چیز دیگری بخرید و از اینجور مباحث. خب حالا همه این حرفا از باب رجوع و رجوع، اگر به ما بگم که دلیل وجود و لزوم رجوع به کارگزاران چیست، بگیم دلیل رجوعش همون دلیل رجوع جاهل به عالمه، رجوع جاهل به اهل خبره است. از این جهته که میرن سراغ کارگزاری ها و عرض کردیم که در این هم ارتکاز اوغلایی وجود داره، در زمان شارع بوده و منعی نبوده از اون، امروز هم که این ارتکاز اوغلایی تبدیل به یک سیره اوغلاییه شده در میان بازارها، ضمن این که این کارگزاری منع شرعی هم نشده، که رو باز به این مسئله میرسیم. یکی از نکاتی که حالا باز میفته برای جلسه بعد اینه که این کارگزار باید مواظب باشه که اولا حالا عدالت در مسئله رو داشته باشه در این معاملات، نکته دوم که وارد مباحث حرام نشه، یعنی این رو سوق نده به سمت مثلا مبادلاتی که این فروشنده یا این خریدار بیفته در دام مثلا ربا، یا اینکه بیاد واسطه قرار بگیره برای خرید سهام شرکتی که تولیدات حرام داره. این کارگزاران از اینها منع شدن و البته امرش معلومه، ولی در قانون و مباحث تجاری در مواد مختلفش این چی آقا پیشبینی شده، ولذا اون معامله باطل میشه، اصل اون کارگزاری سندش باطل میشه اگر ورود در این مباحث بشه. حالا اینی که روی کاغذ هست اینه، اما اونی که ما به لحاظ فقهی میخواییم بحث بکنیم، میگیم کارگزار علاوه بر این که باید خبره باشد، آگاه باشد، باید در نوع معاملاتی که واسطه‌گری که داره انجام میده مواظب باشه که موجب انجام معامله حرام نشه. حالا چه ربوی چه کالای حرام، اینجور مواردی که بیان میکنه. خب کارگزاران گاهی از اوقات به اونها به عنوان نماینده مثلا نگاه میکنیم، نماینده یه طرفین، گاهی از اوقات به عنوان واسطه یه طرفین. حالا ما میرسیم که اینا الفاظ عامن، یعنی الفاظ تحلیلی هستن. یعنی شما اگر الان یه نفر بشه وکیل، حالا اگر بخواید اسمشو نذارید وکیل، میگید این نماینده یه طرفین، یعنی الفاظ تحلیلی. مثلا در رابطه با این درجه داران در نیروهای نظامی انتظامی وقتی به یه نفر میگن افسر، این شامل یک درجه داری یا درجه داران در محدوده خاصی قرار میگیره، مثلا سرهنگ، سروان. خود افسر یه عنوان عامیست که شامل اینا میشه. ولی اگر به کارگزاران بگن نمایندگی از طرف این داره، یا بگن واسطه برای طرفینه، اینا الفاظ عام هستن. ما باید ببینیم ماهیت این کارگزاری چگونه ماهیتیست. قبل از اینکه وارد این ماهیت کارگزاران بشیم که بحث مهمی هم هست و آثار فقهی هم زیاد داره و عملی، به این بحث، معمولا کارگزاران در خرید، فروش، تعویض سهام یا استقراض اینها ورود پیدا میکنند که عمده کار اینها در بحث خرید و فروشه. خوب دقت کن عزیزان، برای اینکه اینها برجسته بشه، گاهی از اوقات یه مرتبه بازار بورس میره به سمت فروش اوراق بهادار، سهام، ولی گاهی از اوقات یک مرتبه میره به سمت فروش مثلا بازار در بازارهای کالا. مثلا یه مرتبه ما بازار نفت داریم، مثلا بازار مس داریم، فلزات داریم، اینها رو داریم، فلزات گرانبها رو داریم. این کارگزار یک مرتبه میبینه که این بازار مثلا در خرید و فروش سهام فعلا همش این تابلو قرمزه، این میاد بار میکنه بساط خودش رو و عملیات خودش رو میبره به سمت بازارهای کالا، فروش کالا. خب در همه اینها این کارگزاران دقت دارن. امروز مثلا بخوام وایسن تا یه نفر بیاد سهامی بفروشه یا سهامی بخرن یا اوراق قرضه رو بیاد این واسطه بشه برای دیگران بخرن، این میبینه که نه، مشتری نداره، چون حق العمل میگیره اینجا، مشتری نداره، میبره خودش و تبلیغاتش و شعارهاش رو میبره به سمت بازار فروش کالا، در اونجا کارگزاری میکنه. شرکت همون شرکته، افراد هم همون افراد، هم کارگزار هم همون کارگزاره، ولی الان جهت عملیات خودش رو برده به سمت بازارهای فروش کالا و این حرف ها. خب اینجا گاهی از اوقات این جناب کارگزار به دو قسم میتونه این بیاد از طرف مشتری یا خریدار بیاد واسطه گری خودش رو انجام بده. حالا اینی که لفظ واسطه گری یا نمایندگی رو به کار ببریم، حالا برسیم به یه چند دقیقه دیگر عرض خواهیم کرد که این نمایندگی چیه، وکالت حق العملی دلالیه دیگه، اونجا دیگه لفظمون متمرکز میشه. منتها حالا تا اونو به مرحله اثبات برسونیم از همین الفاظ عام استفاده میکنیم. خب این جناب کارگزار میاد واسطه قرار میگیره، به دو قسم میتونه کارگزاری انجام بده. قسم اولش که خرید و فروش سهام مشخص و قیمت معینه، یعنی گاهی از اوقات میاد این جناب آیه خریدار یا فروشنده این جناب واسطه یا جناب کارگزار رو میام شما آزادید. صورت اول از قسم اول میگه شما آزادید در خرید مثلا 100 سهم یا یک مبلغی رو به اون پرداخت میکنه، مبلغ معینی رو، میگه با این برای من مثلا سهام بخر. چقدر سهام بخرم نمیگه، فقط میگه اینا رو برای من سهام بگیر. این حالا به عنوان واسطه مثلا فرض کنید 10 میلیون تو دست این کارگزار قرار میگیره و این کارگزار قراره برای این و برای منافع بیشتر این خریدار سهام بره چیکار کنه، سهام رو بخره. حالا از چه شرکتی بخره، از چه جوری بخره، چند سهم بخره، گاهی با این 10 میلیون 20 سهم میخره، گاهی با این 10 میلیون 1000 سهم میخره. خب این دیگه اومده این رو سپرده دست این کارگزار. پس صورت اول در قسم اول اینه که این جناب کارگزار از طرف خریدار و فروشنده چی هستن؟ آقا آزاده. گاهی از اون از یک طرف آزاده، یعنی منی که خریدارم یه مبلغی رو میدم میگم آقا شما آزادید، حالا 10 تا سهم بخرید 1 میلیون یا 1000 تا سهم بخرید 1 میلیون، از چه شرکتی بخرید، در همین اینها شما که کارگزارید آزادید. این صورت اول. صورت دوم از قسم اول این که سهام مشخص، یعنی من که میرم مثل این روزا خب شرکت های خودرویی مثل ایران خودرو و سایپا اینا مشتری های زیادی دارن، بعضی از شرکت ها، بعضی از مادر شرکت ها مثل هلدینگ های بزرگ اینها خب بله سهامشون اینا نایابه. خب اگر امروز مشتری بگیرم 5 سهم 10 سهم از این شرکت خاص که این معلوم سوددهیش بالاست، مثلا حالا با تحقیقاتی که خودش کرده میاد میگه که برای من از این بخرم، پس اینجا دیگه این آزاد نیست از هر شرکتی بخره، بلکه در اینجا سهام مشخص بعد نظر این جناب آقای خریداره و اونم میره این کار رو انجام ده. صورت سوم از قسم اول اینه که قیمت معین باشه. خوب دقت کنید، یعنی اینکه از چه شرکتی چه مقدار سهام اینا آزاده، یعنی در این بخشش آزاده برخلاف قسم دوم، در این یعنی صورت دوم در این که چه سهامی چه شرکتی در اینها این کارگزار آزاده، اما این که به چه قیمتی بخریم این جناب خریدار مراجعه کننده به کارگزار این میگه که مثلا به مبلغ 100 میلیون، به مبلغ 10 میلیون، یعنی در قیمت معین ولی در اینکه چه سهامی چه شرکتی در اینها آزاده. خب این سه جور رفتار و سه جور برخورد و قرارداد میتونه این جناب مشتری یا جناب خریدار با این کارگزار داشته باشه. قسم دوم اینه که به دو صورت، باز قسم دوم، حالا قسم اول سه صورت داشت، قسم دوم دو صورت داره. گاهی از اوقات میاد دوباره اون کارگزار رو آزاد میکنه، یعنی خرید و فروش به هر قیمتی و به هر نحوی که شما یک کارگزار صلاح دونستید. حالا اینا رو خوب دقت کنید که حالا که عرض میکنیم ما به اقوال در ماهیت عمل کارگزاران که میرسیم که آیا وکالت یا مثلا دلالیه، ببینید با کدوم یکی از اینها جور در میاد. میاد به صورت آزاد، چه در قیمت، چه در سهام، چه در مدت، مثلا اصلا مدت هم بیان نمیکنه، نمیگه تا یه هفته دیگه، به صورت مطلق مطلق میاد به این کارگزار میگه که این مثلا مبلغ برای من سهام بگیر. گاهی از اوقات حتی مبلغ هم بیان نمیکنه، میگه یه مقدار سهام برای من تهیه کن. یعنی آزاد آزاد این کارگزار. و رضا کارگزار میبینه امروز بازار فلان چه یا سهام فلان چه پایینه، ولی در یک هفته آینده یه رشدی خواهد داشت. خب به اندازه رشدی که خود اصل این سهام داره، سود این سهام هم میره بالا دیگه. خب اینجا این آزاد دیگه، میره سراغ اون شرکتی که تشخیص داده. گاهی از اوقات اینجوره، اما گاهی از اوقات نه، میگه شما آزادی ولی بضاعتنا این مقداره، یعنی در مبلغ 10 میلیون برای ما سهام بگیرید. خب تا اینجا بحث معلومه، یعنی کارگزاری یه امر عقلایی است از قبیل رجوع جاهل به عالم و حد و حدود قراردادها هم معلومه. گاهی از اوقات آزاده، گاهی از اوقات در خرید اون کالایی که میخره آزاده، حالا کالا اینجا سهامه، گاهی از اوقات در قیمت آزاده، گاهی از اوقات در همه چیز آزاده و این کارگزار میتونه به عنوان نماینده این شخص بره اقدام بکنه. تا اینجاش ما بحثی نداریم. بحث فقهی مهمش همون خود اعتبار کارگزاریش که گفتیم از جهت رجوع جاهل به عالمه، اما نکته مهمتر اینه که ماهیت این کارگزاران چیه. خوب دقت کنید، یعنی این کارگزاری که شما الان بهش میگید نماینده طرفین، یا این کارگزاری که بهش میگید واسطه طرفینه برای خرید و فروش، این به چه ماهیت و به چه نوعی داره عمل میکنه؟ 4 قول در مسئله وجود داره. قول اول اینه که اومدن گفتن که این یک نوع دلالیه، یعنی جناب کارگزار اینجا دلال میان این خریدار و فروشنده است، که حالا توضیح اینا میاد. قول دوم اینه که نه، این کارگزار اینجا وکالت داره از طرفین و لذا کارش و ماهیتش از نوع وکالت، از نوع دلالی نیست. قول سوم که بیان کردن اینه که این جناب کارگزار این حق العمل کاری داره انجام میده. خوب دقت کنید، یعنی اگر اینجا داره حق العمل، یعنی چون داره پول میگیره، داره یک کاری رو انجام میده، واسطه است بین این خریدار و این فروشنده. حالا عرض کردم، حالا میخواد این فروشنده یا خریدار شخص حقیقی باشن یا شخص حقوقی باشن، گاهی از اوقات یک شرکت بیمه که خودش حقوقی است میاد میره، مثلا دیدید دیگران اینها بلعیدند سرمایه های بازار بورس رو، برای اینکه شرکت های بزرگ وارد شده، دیگه نوبت به من شما نمیرسه و میان میرن مثلا سهام شرکت های بزرگ، شرکت های سوده، میان اینا میرن میخرن. پس هم اون شرکتی که در سهامشو میفروشه، شرکت معتبر، هم اون به هر صورت سهامش قیمتش بالاست و شخصیت حقوقیه، و هم اینی که الان بیمه است داره میره سهام اون شرکت رو بخره، اینم چیا؟ اینم شخصیت حقوقیه. این کارگزار داره معامله میکنه برای 2 شخص حقوقی. این کارگزار داره معامله میکنه با شخص به همین منوال میتونه یک طرف شخص حقیقی باشه، یعنی امروز من بیام برم مراجعه کنم به کارگزار که این مدت اینجوری بود دیگه تو عموم مردم شخصیت های حقوق حقیقی ریختن توی بازار سهام و اون کلاه گوشان سرشون رفت و اینا. حالا این شخصیت حقیقی رفته و مراجعه کرده به این کارگزار، برای کی میخواد این کارگزار بخرد؟ برای شخص حقوقی ان حقیقی. برای از چه کسی میخواد بخرن؟ گاهی از اوقات از یک شخص حقیقیه، باز گاهی از اوقات از یک شخص حقوقیه. یعنی این کارگزار اینجا میشود وکیل، یعنی حالا قول دوم اینه. پس قول دوم شد این، قول سوم شد حق العملی، یعنی حالا کارش حق العمله، داره یه ارتباطی ایجاد میکنه. این ارتباطی که ایجاد کرد و معامله رو برای اینها به قولن جوش داد، این یه حق العملی. حالا بعضی خودشون در عرفشون میگن یه کمیسیونی هم اینجا دریافت میکنه، یعنی هم به کمیسیون این اینجا دریافت میکنه. این هم سه تا قول. قول چهارم که حالا کمتر به اون پرداختم، این حالا قائل داره، میان میگن که بین بازارهایی که در اون اوراق بهادار وجود داره و بازارهایی که بازار فروش کالاست، ولی اون جمعون به شما حواله میدن که آقا مثلا 100 تا ترینی تیراهن برای شما بیارن، مثلا الان که 100 تا ترینی رو نمیدارن تیراهن رو تو جیبه آدم که حواله شون میدن، ولی بازار بازار فروش کالاست، سهام نیست. شما در قبالش نمیدید سهام یا اوراق بهادار بگیرید، بلکه میدید چی میگیرید؟ کالا میگیرید. حالا قول چهار مبتنی بر همینه، میگه این جناب کارگزار اگر بخواد کارگزاری کنند در بازار بورس و اوراق بهادار، این میشوند در اینجا میشوند وکیل، وکیل دیگه. اما اگر رفت توی بازار مالی، اگر در اونجا رفت و این کارگزاری رو انجام داد، اینجا حالا میتونیم بهش بگیم دلال، میتونیم بهش بگیم حق العمل، یعنی حق العمل کاری داره اینجا انجام ده. پس یه تفکیکی اومدن اینجا قائل شده. حالا این چهار قول در رابطه با چی هست؟ ماهیت کار کارگزاران، ماهیت عمل کارگزاران. آیا این ماهیت کارشون عملشون دلالی است؟ آیا ماهیت عملشون وکالت، ماهیت عملشون حق العملی است، یا ماهیت عملشون طبق اون قول چهارم تفکی که در یه جا وکالته، در یک جای دیگر نه به صورت دلالی یا حق العملی. اما توضیح این چهارم، قول اول اینه که بگیم دلاله. ببینید در بحث فقه ما بحث دلالی رو داریم، ولی اینکه دلال چه کار است، حتی در عرف که میریم به چی میگن دلال؟ دلال اینه که میان بین فروشنده و خریدار یک شیء، یک جنسی، یک ملکی رو میان این دوتا رو به هم میرسونه و یه چونه زنی برای این میکنه، یه چونه زنی برای اون میکنه. این میشه چی؟ میشه دلال. ولی اینی که مثلا خریدار پول رو بده به این دلال به ازر حساب دلال، و یا فروشنده بگه که من حساب میدم تو بریز به حساب، این اصلا دلال وارد این کارها نیست، یعنی در حیطه عمل دلال نیست. ببینید دلال فقط این فروشنده و خریدار رو میبره به سمت انجام یک معامله و یک مزدی رو به عنوان حق دلالی این دریافت میکنه. حالا اگر معامله اصلش حرام نباشه، این حق دلالی هم اشکالی نداره، میاد این حق دلالی هم دریافت میکنه. پس دلال به عنوان دلال در رابطه با این عنوان، یعنی عنوان دلالی، هم در فقه ما تعریف داریم هم در تجارت. در آیون در فقه میگن که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامله یا معاملاتی شده برای کسانی که میخواهند این معامله انجام بشه تا به فضولی خارج کنه. یعنی این تو نماشه که من برم برای شما بخرم، خب این یه رشو میگن دلالی، این رشو میگن به یه چیه ها فضولی. اومدن گفتن در مقابل دریافت یه حقی یه مبلغی میان یه معامله رو برای طرفین انجام میده، یعنی واسطه برای این معامله است. خود معامله هم خریدار یعنی صاحب ثمن و فروشنده صاحب کالا، خرید و فروش هم خودشون انجام میدن. خوب دقت نیزان، خرید و فروش هم دارن خودشون انجام میدن. این دلال اصلا شما برید تو این بنگاه ها این دلال رو دیگه خوب میفهمید، ببینید دلال اونجا کارش چیه. اصلا دلال نمیاد قراردادی بنویسه، اصلا دلال نمیاد اینجا مثلا پولی از جیب خودش بذاره، هیچ کنون این کارا رو انجام نمیده. اینا هم دلال فقهی و دلال حقوقی است که دارن انجام ده. حالا برخی از آقایون آمدن چه در مباحث حقوقی چه در مباحث فقهی میگن این دلال مثل کارگزار که هیچ گونه وظیفه‌ای در قبال این معامله نداره. خب چطور در کارگزاری اینجوریه؟ من یه سهامی رو دیگه توضیح دادیم، سهام کارگزار سهامی رو برای من میخره، ولی این که من پول ریختم به حساب این جناب کارگزار و اونم حساب داده که بریز به حساب من، و حالی میفهمون که ولی هیچ تعهد و هیچ ضمانتی از جانب کارگزار برای شما انجام نمیشه. با حفظ این اومدن گفتن خب از این جهت شبیه دلالیه دیگه، دلالی هم همینه، دلالی هم همینه. به نظر ما میاد که این دلالی اصلا ماهیتش با اون چیزی که در کارگزاری داره انجام میشه دو چیز متفاوت و بینامه با اونون بعید. یعنی اصلا نمیشه بگیم این دلالیه، یعنی کارگزار رو شما بیاید به عنوان دلال معرفی کنید. خب پس چرا شما پول رو میریزید به حساب کارگزار؟ چرا به او مثلا میاید نمایندگی آزاد میدید، یا مثلا میگید آقا در این محدوده، در سهام آزاد، در مبلغ آزاد؟ اینا تو بحث دلالی بیش نمیاد. و از آن قول به دلالی این که بگیم که کارگزار دلاله، این خیلی به نظر میاد با واقعیت کارگزاری در بورس این سازگار نیست. حالا ضمن این که در بحث دلالی همین در فقه خودمون آقایون زیر چی بحث میکنن بحث دلال رو؟ زیر بحث وکالت، یعنی میان اونجا بحث میکنن، یعنی حالا وکالتی به یه نحوی که حالا عرض کرده با این شرایط با این خصوصیات میان این رو مطرح میکنه. حالا پس به نظر میاد که ما اگر کارگزاران رو ماهیت عملشون رو حالا در همین مقداری که عرض کردیم اگر بریم وارد کارشون بشیم، تو دفتر کارشون قرار بگیریم، میبینید اینا همه چیز هستن به جز دلال، اصلا خودش داره معامله میکنه. خب دقت کنیم، چون من خریدار سهام پول رو ریختم به حسابمون و به اون نمایندگی یا وکالت دادن، یا شما هر جوری تونستی این رو برای من تبدیل به سهامش کن. پس با دلالی این کارگزاری سازگار نیست. حالا فرضاً هم اگر بگیم دلالیست، میگیم دلالیست که ذیل چی ها داره تعریف میشه؟ ذیل وکالت داره بیان میشه. اما قول دوم که به نظر ما میاد قول اقوا همینه، با توجه به ماهیت کار کارگزاران، اینه که قائل بشیم که کارگزار اینجا وکیله، وکیل از طرف اینه. یعنی وقتی که یک شرکتی میاد مثلا 1 میلیون سهم رو مثلا میذاره برای فروش، به قول این آقایون در تالار بورس میذاره برای عرضه، این جناب کارگزار میاد و کد بورسی اون شرکت رو در نظر میگیره، منی که میرم خریدار سهام اون شرکت میشم، مثلا میخوام به اندازه 10,000 سهمش رو بخرم، 10,000 سهمش پولش میشه امت، و بعد این مبلغ رو وقتی که خوب دقت میزیم به حساب کارگزار، این کارگزار مستقیم خودش میره خریداری میکنه، دلالی این کار نمیکنه. یعنی پول در حساب کی بود؟ در حساب، در بحث دلالی پول در حساب خریدار بود، تو جیب خریدار بود، ولی الان پول در حساب کیا؟ کارگزاری. اصلا کارگزار بدون اینکه شما پولی وارد در حسابش بکنید برای شما هیچ گونه معامله انجام نمیده. خب و بعد میره برای مثلا از فلان شرکت میره چکار میکنه؟ خرید میکنه. بعد تازه خرید کرد این سهام ها رو میاره میده به شمایی که خریدار بودید، پول رو میریزه به حساب اون شرکتی که سهامش خریده. خب حالا این جناب کارگزاری که این وسط، این دلال به این معنا اصلا وجود نداره. دلال دو تا بایه و مشتری رو به هم میرسون برای خریدن یه جنس، اصلا در اینجا اینجوری نیست که رسوندن این دو نفر به هم نیست، در اینجا چهنم وکیل خریداری برای کیا؟ برای زیده. اگر امروز شما پول بریزید به حساب خالد، بگید خالد برای من یه ماشین بخر مثلا به این قیمت، حالا یا قیمت معینه یا مثال دیگه، یا هر ماشین که دیدی تو بازار خوبه بخر، یا اصلا به صورت آزاد گفتی، گفتی ها برای من برو یه ماشین بخر، نه مبلغش مهمه نه چه ماشینی میخری مهمه. اگر شما اومدید یه همچین وکالتی دادید به زید، یه همچین نمایندگی دادید، شما به این زید میگید این دلاله یا به این میگید این وکیله؟ وکیل برای خریدن، ولی زمان میره پای معامله به صورت مستقیم، چون وکیل قولش قول کیا؟ موکله، امضاش هم امضای موکل و نافذ قول وکیل. خب دقت کنید، اینجور نیست که بگیم ما وکیل، برخلاف دلال، دلال قولش اینجا نافذ نیست، امضاش هم نافذ نیست. در امور حقوقی و اعتباری قول دلال هیچ کدوم، پس به لحاظ فقهی و حتی به لحاظ حقوقی و به لحاظ عرفی همه ما میدونیم مرتکز در اذهان ما اینه که دلال کارش معلومه چی، ولی وکیل اون یه کار خاص دیگری انجام میده. به نظر ما میاد که این کارگزاران، کارگزاری در بورس، اینها همون کار وکالت رو انجام میدن. امروز هم اگر شما برید، خوب دقت نیزان، در طبعات حقوقی بخواید بحث بکنید، ببینید اگر شما وکالت نامه محضری نداشته باشید که به اون کارگزاری دارید وکالت میدی، اگر طبعات حقوقی برای شما بار آورد، اونی که محکمه از شما میگیره چیا؟ وکالت. یا شما وکالت دادید یا وکالت ندادید، نمیان به عنوان دلال، میشون بگیم به عنوان دلال قبول کردید یا به عنوان یه چیز دیگه، نه میگیم اون وکالت، نه وکالت نامی که در، خوب دقت کنید، نه وکالت نامی که در دفتر کارگزاری حتی ثبت میشه، اینم نه، وکالت نامی که در محضرت اسناد رسمی میاد اون رو ثبت میشه، شما این رو میرید میدید به اون کارگزار. حالا این با دلالی جوره یا با حق العملی؟ حق العمل کاری که قول سوم بود، حق العمل کاری اینه که اصلا شما یه کاری رو میرید برای حالا زید و عمر انجام میدید، یه اصلا میرید برای خود زید انجام میدید. اگر امروز یه کاری رو برای دیگری انجام دادید بدون اینکه هیچ وکالتی، بدون اینکه هیچ گونه ضمانتی اینجا وجود داشته باشه، شما یه کاری انجام دادید، در مقابلش هم یه پولی گرفتید. حالا خوب دقت کنید، اساس بحث و نقطه مرکزی اینه که در بحث کارگزاری، عزیزان، کارگزار بعد از این که این وکالت، یا اصلا شما هم قول اول بگید دلالی، بگید اصلا هم قول عملی اینا رو قبول کرد، دیگه الان که شما برید وارد کارگزاری بشید، کارگزار مستقیم وارد معامله میشه. خوب دقت کنید، در دلالی این مستقیم بودن معنا نداره و وجودم نداره. در حق العملی هم این وجود نداره. پولی به حساب زید نمیزه که بگه آقا این کار رو انجام بده، مثلا حق و زحمش نمید میشه. نه، پس نه قول به دلالی، نه قول به حق العملی. با چی؟ با مراجعه به عمل و شرع وظایف کارگزاران بورس. وقتی شما اصلا وقتی میریم در شرح وظایفی که برای اینها نوشته شده، شرح وظایفشون در بعضی جاها تصریح شده به این که کارگزار وکیل است، در بعضی جاها الزامات و اون منظوماتی که برای وکیل هست رو بیان میکنن، نه برای مثلا دلال، نه برای حق العملی و تا آخر. این ماهیت کارگزاری به نظر میاد که با وکالت سازگاره. اما حالا بیم اون قول به تفکیک. اونایی که مثلا قادر شدن اگر این کارگزار بخواد بره اوراق بهادار را معامله کند، اینجا وکیله. ولی اگر بخواد بره مثلا در بازار مالی چیزی را بخرم، این نه، یه دلاله مثلا، یا این یه حق العمل کار. اینجا این قول به این تفکیک و تفاوت بین این دوتا رو ما نفهمیدیم. یعنی همون قائلی که اومده این رو بیان کرده، این نیومده بد دلیل اینجا اقامه کنه که چرا اینجا میشود وکیل کارگزار ولی در بازار مالی میشود چی؟ و در بازار کارا میشود دلال. دلیل این رو بیان نکرده. تنها دلیلی که ما خودمون تونستیم مثلا حدس بزنیم که شاید دلیلشون این باشه، اینه که اونجا این قائل میگه در بازار بورس چون بحث از اوراق بهاداره، اونجا بحث وکالته، ولی در بازار کالا اینه که داره کالایی رو خرید و فروش میکنه. یعنی مثل همون دلالی که در وسط خیابون بنگاه نشسته داره یه کالایی رو برای دیگری جفت و جلا میکنه. به نظر میاد مثلا شاید این تصورش این بوده، در حالی که روند تو این بخشش روند کاری عمل این کارگزار چه در بازار بورس، چه در بازار کالا، چه در بازارهای جانبی دیگر، در بازارهای مالی روند کارش، اصول کاریش کلن یکیه. یعنی همه اینا مراجعه کننده رو دارن به عنوان خریدار، میرن برای اینها سهام میخرن، به حساب اینها میریزن با همون قواعد و ضوابط کلی. الان اگه حالی بحث امروز رو ببینید عزیزم، عرض کردیم بعد اینا رو بریم پیگیری کنیم، تحقیق کنیم، پژوهش کنیم، تطبیق بدیم. ما دو تا مسئله رو امروز اومدیم در اونیش که عرض کردیم به عنوان مباحث فقهی مهمی. یکی اعتبار کارگزار و کارگزاری ها، گفتیم این از قبیل رجوع جاهل به عالمه. دوم ماهیت عمل کارگزار، گفتیم از قبیل چیا؟ وکالته. ولی ازا اگر مبلغی میگیره بر اساس حق الوکاله میگیره. در قسم سوم بر اساس حق العمل میگیره. اینا آثارش فرق میکنه. در اون جایی که دلاله اصلا مبلغش به اندازه حق الوکاله نمیرسه، یه مبلغ نازلی پرداخت میکنم به دلال. پس هم قول به وکالت در ماهیت کار کارگزاران به نظر ما میاد که اقرب باشه. و صلی الله علیه و محمد و آل